بسم الله الرحمن الرحيم. المشهد الثالث في النظر المختص بعلم المعاد وفيه شواهد. در معاد دو تا اصطلاح، یکی اصطلاح فلسفی و دیگری اصطلاح شرعی. در اصطلاح فلسفی تنزل موجودات رو از عقل تا هیولا نزول میگیم یا بدع میگیم و ترقیشون از هیولا به سمت عقل، ترقیشون رو از هیولا به سمت عقل صعود میگیم یا عود میگیم، سلام علیکم، یا در اصطلاح دیگه معاد میگیم. پس معاد یعنی بازگشت موجودات بعد از انجام سیر نزولی و ترقی کردن از ماده به عقل، این رو میگیم معاد در اصطلاح فلسفه. معاد در اصطلاح شریعت هم روشنه، یعنی بعد از اینکه نفوس از ابدان مفارقت کردن در عالم قیامت جمع میشن و بهشون رسیدگی میشه، بعد هم هر کدوم به موطنی که براشون تعیین شده انتقال پیدا میکنن. در مشهد ثالث بحث ما در معاد به اصطلاح اوله، یعنی معاد فلسفی. البته در شاهد ثالث این مشهد بحث از معاد شرعی نفوس هم داریم، یعنی معاد روحانی. در مشهد چهارم معاد جسمانی رو و بقیه چیزهایی که در شریعت آمده شروع میکنیم. در شریعت معاد روحانی به صراحت نیامده، یعنی بیان نشده که به این خود به خصوص معاد روحانی، اگرچه شریعت منافی با این نیست، معاد روحانی رو هم داره. وقتی میگه رضوان الله، وقتی میگه لقاء خدا، لقاء خدا، رضوان خدا، اینا همه به وسیله نفسه. پس معاد نفسانی مطرح هست، اما اینکه یه معادی به نام معاد نفسانی، یه معادی به نام معاد جسمانی، اینا تو فلسفه مطرح میشه، یعنی جدا میشه. معاد جسمانی رو در مشهد رابع بحث میکنیم انشاءالله. معاد روحانی در شاهد سوم همین مشهد. پس این مشهد در واقع درباره معاد فلسفی بحث میکنه، یعنی سیر صعودی موجودات از هیولا به سمت عقل. چطور میشه که هیولا با گرفتن صورت عنصر میشه، بعد عنصر چطوری مرکبات رو درست میکنه، نبات چگونه به وجود میاد، حیوان چگونه به وجود میاد، انسان چطوری موجود میشه، بعد این انسان ترقیاتش چی از عقل هیولانی به عقل مستفاد، این همه چیزهایی است که در قوس صعود مطرحه و معادی است که مربوط به فلسفه است، ربطی به شریعت فعلا نداره. این در شاهد مشهد ثالث بحث میشه. در شاهد اول مشهد ثالث همینطور که عرض کردم این بحث مطرحه که چطوری سیر صعودی در موجودات حاصل میشه. در شاهد دوم این مشهد بحث نفس مطرحه، علم النفس، نفس، قوای نفس، چیزهایی که در باب علم النفس گفته میشه اینجا مطرح میشه. در شاهد سوم همونطور که گفتم معاد روحانی مطرحه، معاد نفوس مطرحه، یعنی معاد روحانی. و این مشهد همین سه شاهد رو داره. شاهد اولش درباره همین سیر صعودی است، شاهد دوم علم النفس، شاهد سوم معاد نفوس یعنی معاد روحانی است. بعد از اینکه شاهد سوم تموم شد وارد مشهد چهارم میشیم که بحث معاد جسمانی است. بحث معاد جسمانی، عذاب قبر، میزان، صراط، این چیزایی که دیگه در لسان شریعت آمده اونجا تبیین میشه که مراد چیه. خب در این شاهد اول عرض کردیم که بحث در نشأه ثانیه یعنی قوس صعوده، نشأه اولا قوس نزوله که موجودات در این نشأه از عالی به دانی نزول میکنن، تنزل میکنن. نشأه ثانی قوس صعوده که موجودات در این نشأه از پایین به بالا صعود میکنن و ترقی میکنن از هیولا تا عقل. ابتدایشون در اشراق اولی که توی این شاهد میاره ثابت میکنه که ما ماده داریم، یعنی همونی که میخواد ترقی کنه و سیر صعودی رو به وسیله صور انجام بده تا به عقل برسه، اون رو اثبات میکنن در این اشراق اول که داریم. بعد در اشراق دوم به بحث از عناصر میپردازن و مقداری از مرکبات عنصری هم بحث میشه. در اشراق سوم دیگه شروع میکنن که این عناصر میتونن مرکب بشن به ترکیب معدنی، بعد هم نباتی، بعد هم حیوانی، بعد هم انسانی، که دیگه در اشراقات بعد هم اینا رو ادامه میدن تا آخر. پس در این اشراق اولی که میخوام شروع کنیم اثبات ماده مطرحه که ماده رو من ثابت کنیم. به تعبیرشون قوابل تکوین رو میخوام ثابت کنیم. قوابل تکوین ابتدا اشاره میشه به اصطلاح ابداع و تکوین، بعد بیان میشه که قوابل تکوین چی هست، بعدم اثبات میشه که قوابل تکوین رو داریم. بعدم چون به نظر میرسه که ما مشرک شدیم زود شهادت میدیم به وحدانیت خدا و شرک در میاد، چون به نظر میرسه که مثلا ما علت رو یکی خدا گرفتیم، یکی قوابل تکوین گرفتیم، اونا علت قابلی اونا علت فاعلی گرفتیم که انهو دو تا علت قائل شدیم، زود میگیم که نه علت خداست، همون قوابل تکوین هم دست اوست و بالاخره عقیده رو تطهیر میکنیم که یه وقتی مشکلی پیش میاد. بعدم دیگه خب صعود و نزول توضیح داده میشه، این تو تمام مباحثی که در اشراق اول گفته شده. اما بیان ابداع و تکوین، قبلها هم عرض کرده بودم که سه تا اصطلاح در خلق ما داریم، یکی اصطلاح ابداع، یکی تکوین و یکی هم اختراع، که الان اختراع در اینجا مطرح نمیشه، البته غالبا اختراع رو در السنه نمیاره اما گاهی آورده شده. حاشیه که مرحوم سبزواری در اینجا درباره معانی ابداع دارن خیلی حاشیه جالبی است. البته من معانی که خود ایشون گفتن، یعنی خود ملا صدرا فرمودن، ذکر میکنم، کاری به حاشیه مرحوم سبزواری ندارم، ولی رجوع بکنید اون حاشیه رو، به عبارات مختلف ایشون ابداع رو معنا کرده و عبارات های جالبی آورده، جا داره که آدم رجوع کنه. ابداع تکوین عبارت هست از ایجاد شی عن الماده و ایجاد شی عن الماده یا مسبوقا بالماده و مسبوقا بالماده، مثل این که مثلا انسان ایجاد میشه مسبوقا بالماده، یعنی قبلش ماده ای هست، اون ماده با تحولاتی که پیدا میکنه انسان میشه، مثلا نطفه انسانی هست، قبل از نطفه با چیزهای دیگه هست که جمع شدن نطفه درست میشه، بالاخره مواد سابقی موجوده که این تحولات پیدا میکنه تا به نطفه میرسه، بعد از نطفه تحول پیدا میکنه تا انسان میشه. پس انسان مسبوق به ماده، مسبوق به مدت هم هست، یعنی زمانی بر این انسان گذشته که در اون زمان نبوده، زمانی گذشته که این انسان در اون زمان نبوده. پس مسبوق به زمان هم هست، یعنی مسبوق به زمانی که خالی از این انسانه. این چنین موجودی خلقش احداث گفته میشه یا تکوین؟ پس احداث یا تکوین اصطلاحاً به خلق موجودی گفته میشه، به ایجاد موجودی گفته میشه که هم مسبوق به ماده است هم مسبوق به مدت. اختراع به خلق موجودی گفته میشه که مسبوق به ماده است ولی مسبوق به مدت نیست. اصطلاحاً اختراع رو در خلق افلاک به کار میبرن. فلک مسبوق به ماده است، یعنی صورت فلکیه باید ماده بر ماده افاده بشه، پس ماده ای ولو رتبتا نه زمانا باید سابقه بر صورت باشه تا این صورت بر این ماده سابقه افاده بشه. اما دیگه قبل از خلق فلک مدت نیست، چون مدت رو حرکت فلک درست میکنه. قبل از اینکه حرکت فلک شروع بشه اصلا مدتی نداریم. از خلق فلک مسبوق به ماده هست، ولی مسبوق به مدت نیست، چون این خلقی رو اختراع مینام. سوم ابداع. ابداع عبارت هست خلق موجودات هست بدون سبق زمان و ماده. مثلا عقل رو که خدا آفرید، نه قبلا ماده‌ای بود که اون ماده تحول پیدا کنه و عقل بشه، نه قبلا زمانی بود که این عقل در اون زمان مفقود باشه بعدا موجود بشه. پس خلقش مسبوق نیست، نه به ماده نه به مدت. این چنین خلقی رو ابداع می‌نامیم. پس ابداع یعنی خلق کردن بدون قابل که ماده است، و تشوین یعنی خلق کردن با قابل که ماده است. ایشون می فرماید که دو جور خلق در جهان هست، یکی ابداع یکی تشوین. هرچند اختراع رو غالبا ذکر نمی کنن، اختراع رو ملحق می کنن به تشوین یا ملحق می کنن به ابداع، مستقل غالبا به حسابش نمی گرن. ایشون در اینجا همچنین کرده، یعنی گفته خلق دو قسمه، یا ابداع است یا تشوین است. و عنایت الهی اقتضا میکنه که هر دو قسم در جهان خارج واقع بشه، چون هر دو قسم امکان داره. جود خدا هم که وسیع، چیزی رو که ممکنه مزایقه نمیکنه، او رو ایجاد میکنه. از خدا این دو نوع خلق رو ایجاد کرده، یکی بدون قوابل تکوین، دیگری با قوابل تکوین. اونی که به صورت خلقی که به صورت تکوین باشه احتیاج به قوابل تکوین داره، خلقی که به صورت تکوین نباشه احتیاج به قوابل تکوین نداره. اما قوابل تکوین چیه؟ قوابل تکوین دو چیزه، یکی ماده یکی حرکت. ماده هست که صورتی رو بعد صورتی قبول می کند و زمینه فراهم شدن تکوین رو، زمینه به وجود آمدن تکوین رو فراهم می کند. حرکت هست که این ماده رو آماده می کند برای پذیرش صورت خاص، متخصصش می کند به صورت خاص، و الا ماده هر صورتی رو می تونه بپذیره. این باید حرکت استعدادی بکنه تا به استعدادی که پیدا میکنه لایق پذیرش صورت خاص بشه، اون صورت خاص رو شفاظه بشه. پس ماده پذیرای اصل صورت، حرکت چون در باعث بارور شدن به وجود آمدن و بارور شدن استعداد این قابل میشه، این قابل رو به سمت صورتی که باید به پذیره سوق میده. پس نبینید که هر دو قوابل تکوینه. یعنی اگر بخواد یه کونی، یه خلقی به نحو تکوین انجام بگیره، حتما این کون و خلق باید با این دو امر صورت پیدا کنه، یکی ماده یکی هم حرکت. اگر ماده نباشه حرکت نباشه تکوینی صورت نمیگیره، هر خلقی میشه ابداع. پس گفتیم که ابداع داریم، تکوین داریم، عنایت الهی اقتضا میکنه که هر دو حاصل بشن، یعنی هم ابداع حاصل بشه هم خلق حاصل بشه. مطلب سوم رو دارم عرض میکنم. مطلب اول این بود که خلق و ابداع یعنی چی، مطلب دوم قوابل تکوین یعنی چی، مطلب سوم این که قوابل تکوین رو داریم. اینو میخوام الان اثبات کنیم. گفتیم که ابداع حاصله، من گفتیم ابداعی و خلقی تصور میشه و ممکنم هست در جهان پیدا بشه، و عرض کردیم که عنایت الهی اقتضا داره که این دو ممکن در خارج حاصل بشن، یعنی ابداع حاصل بشه تکوین هم حاصل بشه. خب اگر تکوین بخواد حاصل بشه احتیاج به قوابل تکوین هست، اگر عنایت الهی اقتضا کرده که تکوین باشه حتی عنایت الهی اقتضا میکنه که قوابل تکوین باشه، پس قوابل تکوین هم در خارج هستند، یعنی ماده و حرکت در خارج هست. اینجا که میرسه ایشون وارد مطلب چهارم میشه، میگه فکر نکن که ما برای قوابل در مقابل خدا ارزشی قائلیم که بگیم این قوابل یه علت، خدا هم یه علت، اون تا اینا علت قابلی، خدا علت فاعلی. اینو نمیخوایم بگیم. بله قوابل علت هستند ولی مقابل خدا نیستن، همه فیض خدا، همون قوابل رو هم خدا داده. این چنین نیست که قوابلی باشه خدایی باشه، خدای مؤثر بیاد در این قوابل متأثر اثر بذاره، بلکه خودش قوابل رو آفریده. همه کار دست خود خداست، همه موجودات رو آفریده. اگر کلیات هست به قضا آفریده، اگر جزئیات هست به قدر آفریده. تمام قضا و قدر مال اوست، یعنی خلق کلیات و خلق جزئیات تماما مال اوست. حالا کلیات چه کلیات سعی باشن که البته منظور در اینجا کلیات سعی است و چه کلیات غیر سعی. کلیات سعی رو خدا با قضا آفریده، یعنی مثل عقول، عقول با قضا آفریده شده نه با قدر. اما جزئیات رو با قدر آفریده، یعنی موجودات مادی شخصی رو با قدر آفریده. هرچند در اشارات در ظاهرن بله در جلد سوم صفحه 317 بود ظاهرن بحث کردیم که همه موجودات مادی علاوه بر داشتن قدر، قضا هم دارن. به همین وجود مادیشون در عالم قدرن، به وجود مجردشون که از اونجا تنزل کردن در عالم قضا. مجردات گفتیم عالم قضا دارن و عالم قدرشون به اعتبار به عالم قضا فرق میکنه. اما مادیات هم عالم قضا دارن هم عالم قدر دارن و واقعا دو عالمشون فرق میکنه. حالا مراجعه کنید در همونجا توضیحات مطلب داده شده. پس همه موجودات دارای قضا هستند، موجودات مادی علاوه بر قضا دارای قدرند. قضا و قدر هم مربوط به خداست، پس کل خلق، کل موجودات مربوط به خدا میشن. هیچ موجودی نیست که از تصرف خدا و از خلق خدا بیرون باشه. اینم مطلب چهارم. بعد دیگه بقیه مطلبی که تو اشراق هست انشالله در بعد خونده میشه که قوس نزول و صعود و یه توضیحاتی در مورد قوس نزول و صعود. المشهد الثالث فی النظر المختص به علم المعاد تفیه شواهد. از کدر علم معاد منظور قوس صعوده، منظور تهی کردن قوس صعوده. معاد در اصطلاح نه منظور دیگه هم که نگاه کردن تکون میخوره، زمین که تکون میخوره لا هم تکون میخوره. یعنی از اول ما هیچ کدرم زلزله چی طولانی هم بود اما یواش بود. الشاهد الاول فی احوال ما یتوقف و علیه نشأت و ثانیه و فیه اشراقات. نشأه ثانیه از کدرم یعنی قوس صعود. ما یا توقف علیه نشأه ثانیه رو که همون قوس صعوده در این شاهد اول بحث میکنیم و فیه اشراقات. هل اول فی قوابل تکوین. قد علمت ان وجود الاشیاء و صدورها عن تدبیر الاول علی ضربین. صدور وجود اشیاء و صدورش عن تدبیر الاول یعنی از واجب تعالی که اولین تدبیر به وسیله او انجام میشه، تدبیرهای بعدی به اذن او به وسیله موجوداتی است که او خلق کرده. صدور موجودات از تدبیر اول یعنی از واجب تعالی علی ضربین. البته اینم باید اضافه کنم صدور همه موجودی از خداست، صدور هیچ موجودی از وسائط نیست، منتها وسائط دخالت دارن در صدور، به اذن خدا دخالت میکنن در صدور، ولی صدور مستقیما از خداست. نظام یه صدور از خدا دو قسمه، یکی ابداع یکی تکوین، که تکوین صدورهای با واسطه است ولی در این حال باز از تدبیر اول صادر میشه. و صدور عن تدبیر الاول علی ضربین، یکی علی ابداع است و هو صدور الوجود عن الواجب الحق بلا مشارکت جهت القابلیت. بدون اینکه جهت قابلیت شرکت بکنه این موجود از واجب تعالی صادر میشه، این میشه ابداع. و تکوین قسم دوم تکوین است و هو ما یتوقف علی صلوح القابل. تکوین عبارت از صدوری است که ما یعنی صدوری است که یتوقف علی صلوح القابل، که قابل باید صلاحیت داشته باشه، قابلی باید داشته باشه، اون قابل صلاحیت داشته باشه تا این صدور فعل در قابل انجام بگیره. اسمش اصطلاحا میشه تکوین. خب پس ثابت شده که قبلا ثابت شده که دو قسم خلق داریم، یکی ابداع یکی تکوین. حالا میخواد ثابت کنه که قوابل تکوین موجودند، یعنی حرکت و ماده. اگر این دو قسم خلق وجود داره، یک قسمش متوقف بر قوابل تکوینه، پس قوابل تکوین هم موجوده. و لابد فی العنایه، عنایه علمیست که خدا به موجودات و نظام لازم بین اونها داره قبل از اینکه اونها رو خلق کنه، و از همین عنایت از همین علمش هم همه موجودات خلق میشن. این علمش هم این ذاتشه، یعنی از ذاتش هم صرف میشن. عنایت الهی اقتضا میکنه که این موجودات با این نظام کذایی خلق میشن. خب عنایت الهی اقتضا میکنه که اگر موجودی بدون ماده ممکن الخلقه بدون ماده خلق بشه، اگر موجودی با ماده ممکن الخلقه با ماده ممکن خلق بشه. پس عنایت الهی اقتضا میکنه که هر دو نوع خلق رو داشته باشیم، هم ابداع رو هم تکمیل رو. این عنایت با علم فرقی نداره. علم ذات به ذات با علم ذات به معدا، علم عنایی باشه علم قضایی باشه، هیچ کنون فرق نمی کنه. فرق به اعتباره. اینا رو توی یا تو ماشه تو اشارات همه رو گفتم، تو اشارات همه این مباحث رو عرض کردم که چطور علم قضایی با علم عنایی یکیه و چطور هر دو با علم ذات به ذات یکیه. البته مشاه سخت میتونن علم ذات به ذات رو با علم ذات به معدا یکی کنن، اونا نمیتونن، یا اگر هم بتونن خیلی به سختی. اما ملا صدر چرا راحت میتونه بگه علم ذات به ذات با علم ذات و معدا میشه یکی؟ یعنی همون وقتی که خدا به ذاتش عالمه، به معدا که کمالاتشون در ذات نیز عالمه، اما اونا علم ذات به معدا رو عبارت از علم به کمالات خود خدا نمیدونن، عبارت از علم به صور میدونن که لازم ذاتن. یه خورده اونجا مشکل پیدا میشه بنابرای قول مشایخ. بله؟ بله عنایت همه جای علمه. ایشون فرمودن با علم معمولی هایی که ما میگیم خدا عالم است فرق داره، عرض کردن نه، فرقش فقط اینه که این عنایت متعلقش یه چیزه، یعنی تعلق میگیره به معدا و نظام موجوده بین معدا. و بعد یا سوم رو اضافه کردن و این که این خلق از خدا صادر و این که خود خدا میدونه که این ازش صادر شدن، این ستا رو بعضی گفتن، بعضی گفتن نه سومی دیگه لازم نیست. عنایت یعنی علم خدا در حالی که تعلق بگیره به معدا و نظام موجود بین معدا. و لابد فل عنایت من وجود ما جمیعا کما اقیم البرهان علیه. وجود ما جمعی یعنی وجود ابداع و تکمین. فلابد من وجود، خب حالا که تکمین باید حاصل بشه، زمینه های تکمین هم باید حاصل باشن. زمینه های تکمین چی؟ همون قوابل. حالا قوابل تکمین توضیح میده که چی هست و ضمناً اثباتشون هم میکنه، هم بیان میشن هم اثبات میشن. فلابد من وجود یک ما یقبل الکون بعد الکون، دو ما بهی یستصح و یتخصص حدوث بعد حدوث. به دو تا قابل داره اشاره میکنه که قابل تکیون همین دوتا، یکی ما یعنی ماده ای که یقبل الکون بعد الکون، یعنی صورتی بعد از صورتی، صورتی بعد از صورتی رو قبول میکنه و با هر صورتی کون جدیدی پیدا میشه، پس کون بعد الکون رو پیدا میکنه قبول میکنه. دوم و ما یعنی حرکتی که بهی از تصح و یتخصص حدوثن بعد حدوثن، هر به وسیله حرکت حدوثن بعد حدوثن تخصص پیدا میکنه، و الا اگر حرکت نبود ماده همه رو به لحاظ ذات خودش همه صور رو میتونست قبول کنه، اختصاصی به صورتی دون صورتی نداشت، اختصاصی به حدوثی دون حدوثی نداشت. این حدوث خاص رو اون استعداد زمینش رو فراهم میکنه و استعدادم بر اثر حرکت از قوه بعیده به سمت چیز حرکت میکنه. پس باید حرکتی باشه که این استعداد رو از اون دور دورا برسونه به استعداد نزدیک، بعدم منتقلش کنه به فعلیت. و هما، ضمیر هما برمیگرده به این دوتا مایی که گفتیم، ما یقبل الکون بعد الکون یک، ما بهی یتصح و یتخصص دو. این دوتا یکیش ماده است، دومش حرکته. ماده قبول می کند کون بعد الکون را به امکانها و استعدادها، به وسیله این که امریست ممکن یعنی قابل، همه چی رو می پذیره و استعداد پذیرش داره، چون استعداد پذیرش داره و ممکنه لذا همه چی رو قبول می کنه. دومین امر حرکته که حرکت تخصص ایجاد میکند به تجددها و اعدادها، وقتی متجدد میشه حالی به حالی میشه تخصص ایجاد میکنه و زمینه رو فراهم میکنه برای صورت خاص که تو بهش گرسید. خب اگر دقت کرده باشید در عبارت داشتیم، وقتی ابدا رو توضیح میدادیم گفتیم ابدا صدور الوجود عن الواجب الحق بلا مشارکت جهت القابله، بلا مشارکت. در تکوین کنده و از این بلا مشارکت مفهوم گیری میکنیم، میگیم در تکوین اون تکوین اونجاییست که خلقی از خدا صادر شود با مشارکت جهت قابلیت. در ابدا بلا مشارکت، در تکوین با مشارکت. تا گفتیم با مشارکت راهه شرک پیدا میشه که گویا ما دو تا علت فاعلی، یکی علت فاعلی، یکم علت قابلی که در صدور شریک علت فاعلی میشه، لذا زود توهم رو برطرف میکنه. ولو تعبیری به مشارکت نداشتن در تکوین، فقط در ابدا تعبیر مشارکت بود، اما در تکوین چون ممکنه کسی مفهوم گیری بکنه و یه همچین اشتباهی در ذهنش پیدا بشه، ایشون زود جلو اون اشتباه رو میگیره. ولی اشتباهی در عبارت ایشون پیش نمیاد، ولی برای اینکه احتیاط شده باشه و اشتباهی پیش نیاد، میفرماد الا ان الحکما کلهم مجمعون الا ان موجد المحدثات کلها هو الباری. موجد تمام محدثات خدا، محدثات تمام محدثات رو خدا ایجاد میکنه، یعنی حتی خود ماده رو، حتی خود حرکت رو، اینا شریک خدا نیستن، خدا همه رو ایجاد میکنه. بعد که اینا رو ایجاد کرد، صورت هم خودش در اینا ایجاد میکنه، استعدادم بر اثر حرکت خودش ایجاد میکنه، همه کار خودشه، اینا فقط پذیرای اون فعلی هستن که خدا انجام میده. و کل من جهد هازا فهو عندهم محجور، هر کس که این مطلب رو انکار کنه و چیزی رو بخواد بگه از اول موجود بوده یا به غیر خدا نسبت بده، ان فهو این شخص عند الحکما محجور و متروک مذلل فی جهوده، در اون انکارش گمراه به حساب میاد، گمراه و گمراه کننده. بلکه حق این است که الکل یعنی همه موجودات، هم از قوابل و غیر قوابل، یا به قضاء خدا صادر شدن اگر کلی باشن و جزئی، یا به قدر خدا صادر، البته جزئی دیگه در قضاء جزئی نیست، کلیه. پس باید اینجوری بود، بل الکل اما به قضایی اگر کلی باشن، او به قدری اگر جزئی باشن. فاعل حقیقی اوست. حالا این علا انه هم دفع اون توهمی بود که عرض کردم، هم زمینه بود برای این بحثی که الان میخوام شروع کنم. لذا این بحثی که الان شروع میشه با فای تفریع آمده، فهو الفاعل الحقیقی، که این عبارتی که در این وسط آمده به هر دو طرف نسبت داره، هم به قبلش هم به بعدش، بی مناسبت نیست. هم به قبل نسبت داره که دفع توهم میکنه، هم به بعد نسبت داره که ما میخوام بگیم خدا چجوری فعل شروع کرده. خب بعد اول بگیم اون فاعل حقیقی همه کار اوست، بعد بگیم چجوری شروع کرده. ایشون میفرماد قبل از این که این نشأه تکوین رو ایجاد کنه، نشأه تکوین هم نشأه هست که ما توشیم، قبل از این که این نشأه تکوین رو ایجاد کنه، نشأه هایی را که مبدا این نشأه بودن ایجاد کرده، نشأه عقل، نشأه مثال، که از اونجا نزول شروع شده تا رسیده به اینجا که عالم تکوینه. و بعد از این نشأه تکوین هم نشأاتی رو خدا ایجاد میکنه که نشأات عالم صعودن، در قوس صعودن، که نشأه برزخ، نشأه قیامت، و در همین جا هم موجودات، بلا اون که هنوز به قیامت هم نرسیدیم، در همین جا عنصر از هیولا عنصر میسازه، از ترکیب عنصریات معدن میسازه، بعد المعدن نبات، بعد النبات حیوان، بعد الحیوان انسان، و بعد و انسان رو هم در اون مراتب چهارگانش ترقی میده، از عقل حیولانی به ورملکه، از ورملکه به الفل، از الفل به مصطفی میرسونه، که وقتی به مصطفی رسید میشه عقلی که همه صور رو داره. اونی هم که در اول قوس نزول بود که از اونجا تنزل شروع شده بود، اونم عقلی بود که تمام صور رو داشت. پس وجود از عقلی که کامل بود شروع شد به تنزل کردن، و بعد از اینکه به نقطه عطف که هیولا بود رسید، دو مرتبه صعود کردن، رسید به عقلی که از همونجا شروع کرده بود، نه به خود اون عقل برسه، به رتبه اون عقل رسید. یعنی عقلی که جدید پیدا میشه غیر از اون عقلی که اول بود و تنزل کرد، ولی رتبتاً یکی شدن. پس عالم از عقل شروع کرد به عقل ختم شد. فهو الفاعل الحقیقی. اینا چون آسان بود من توضیح زیاد ندادم، خصوص صعود و نزول بارها بارها خوندی در اشارات، اگه یادتون باشه سه تا قوس نزول و صعود توضیح دادن، یکیش این بود که الان عرض کردم. فهو الفاعل الحقیقی فی انشاء هذه النشأة، واجب تعالی فاعل حقیقی در انشاء این نشأة، در انشاء این نشأة که قوابل تکوین دخالت دارند، باز خدا فاعل حقیقی است، قوابل تکوین رو هم خودش ساخته. الا انه، یعنی واجب تعالی اون فاعل حقیقی، شرع فی انشاء این نشأة و ما بعدها بعد استیفاء مراتب الموجودات. عبارت توجه کنید، شرع فی انشاء این نشأه تکوین و ما بعد نشأه تکوین که تا برسه به عقل قوس صعود، بعد آفرید و بعد از این نشأه ما بعدش رو میآفرینه، که این نشأه رو وسط قرار داده، اول اشاره کرده به ما بعد این نشأه، بعد اشاره کرده به ما قبل نشأه. الا ان الواجب شرع فی انشاء نشأه تکوین و ما بعد نشأه تکوین تا به عقل برسه، بعد از این که ما قبل نشأه تکوین رجوع کرده بود، بعد استیفاء مراتب الموجودات، بعد از این که مراتب موجودات رو به طور کامل حاصل کرده بود که مراتب عقل و مراتب نفسه، بعد رسید به هاذه نشأه، این نشأه و ما بعد این نشأه رو بعد از اون نشأات قبلی شروع کرده. فابدع منه اولا مبادی ها ثم ارجع الیه عوائد ها. فابدع اون فاعل یعنی خدا، منه از خودش، از چیزی ابدا کرد، یعنی از روی ماده ای نساخت، از خودش ابدا کرد. اولا مبادی این نشأه تکوین رو، ثم ارجع الیه، مبادی تکوین رو اولا از خودش ابدا کرد تا سیر رو ادامه داد تا به تکوین رسید. حالا به تکوین که رسید، تکوین و عواید و فواید و مابعد تکوین رو ارجع الیه، به خودش ارجاع میده باز. ثم ارجع اون فاعل به خودش عواید این نشأه رو، یعنی اون چرا که بعد از این نشأه تکوین میاد، اون حاصلایی که از این نشأه تکوین به وجود میاد، یعنی اون سیر نزول سعودی رو همه رو به خودش ارجاع داد. این اشاره داره به انا لله و انا الیه راجعون، همه ما از خدا صادر شدیم و همه به سمت او رجوع میکنیم، اشاره به اون داره که همه چیز رو خدا ابداع کرد، همه چیز رو هم به خودش ارجاع داد، که او مبدع الکل و غایت الکل. فکانت نهایه علا عکس البدایه، نهایه یعنی این قوس صعود که میخواد به سمت منتها بره، عکس بدایت یعنی قوس نزولی که از ابتدا شروع کرده، قوس صعود عکس قوس نزوله، عکس نزول از بالا به پایینه، صعود از پایین به بالاست، عکس نزوله. فکانت نهایه علا عکس البدایه، اینو توضیح بیشتر میدن، فکارت نهای علا افتل بدایه رو با فاع تفریه تفصیل میدن، تفصیلش اینطوریه، فکانت در نزول در ابتدا، فکانت عقلا یعنی فوجدت عقلا یعنی بود عقل موجود شده بود، عقلا فکانت این بدایه، عقلا ثم نفسا ثم طبیعتا ثم مادتا، به همین صورت این بدایه آمد تا به ماده رسید، حالا فیعود و متعاکستن دوباره برمیگرده، که انهو تدور علا نفسه ها، گویا بر خودش دوباره دور میزنه. چرا گفت که انهو، که انها، به خاطر اینکه درست رو خودش دور نمیزنه، درست رو خودش دور نمیزنه، بر نمیگرده از جای اولش، بلکه به قوس مقابل برمیگرده، اینطور نیست که رو همون قوس نزولی که آمده پایین دوباره رو همون قوس بره بالا، بلکه در قوس مقابلش میره بالا. پس که انهو تدورو علا نفسه، و حقیقتا تدورو در مقابل نفسه، نه علا نفسه، علا نفسه دور نمیزنه، که انهو علا نفسه دور میزنه، که انها یعنی این بدایه تدورو علا نفسه ها، تدور علی نفسها چجوری تدور و جسمن مصور و اولین بار که شروع میکنه به ترقی و تصاعد و صعود جسم مصور میشه، میشه معدن، میشه کائنات الجو، کائنات الجو آثار علیه معدن که اینا انشاءالله در شام سوم توضیح میدیم. بله بله در نهایت، یعنی که انها، یعنی این بدایت دور میزند بر خودش و نهایت تشکیل میشود. با این دور زدن نهایت تشکیل میشه، نه که ان نهایت دور میزند بر خودش، بدایت دور میزند بر خودش و با این دور زدن نهایت این قوس صعود درست میشه. جسم مصورن، اولین چیزی که در این دور حاصل میشه جسم مصور است، که هر کدوم جسم مصور عبارت است از کائنات الجو که به تعبیر دیگری آثار علیه نامیده میشه و همچنین معادن که انشاءالله بحثش در اشراق سبون میاد اونجا توضیح داده میشه. ثم نباتن، ثم حیوانن، ذا نفسن، ثم انسانن، ذا عقلن، که دیگه به اینجا که رسید تمام میشه، قرص سعود تمام میشه، به نهایت میرسه. فبتد الوجود من العقل و انتها الى العاقل، وجود در قوس نزول از عقل شروع شد، در قوس صعود به عقل به عاقل ختم شد. و فی ما بینهما مراتب و منازل، در ما بین اون عقل نزولی و این عقل صعودی مراتب و منازلی که نفسند و صورت نوعیه و صورت جسمیه و هیولا فاصله شدن، چه در نزول چه در صعود. مرتبه شون یکیه، البته ما در اشارات گفتیم، من به اعتماد اشارات خیلی مطالب رو عرض نمی کنم، اونجا دیگه به تفصیل همه مطالب گفته شد که هر بنابر قول میرداماد که در تفسیر همین قسمت اشارات در قوسات توضیحی داره، میگه هر بخشی از قوس نزول هم رتبه است با بخش مقابل خودش از قوس صعود، یعنی بخش پنجم، بخش اول قوس نزول با پنجم قوس صعود، که اونجا گفتیم پنج بخش در قوس نزول، پنج بخش در قوس صعوده، بخش اول قوس نزول با پنجم صعود، دوم قوس نزول با چهارم صعود، سوم نزول با سوم صعود، چهارم نزول با دوم صعود، با دوم نزول صعود، چهارم نزول دوم صعود، اول نزول اول صعود، پنجم نزول اول صعود. این قول میرداماد. قول قطب رازی این بود که هر بخشی با بخش عکس خودش موازی و هم رتبه، یعنی پنجم صعود با اول نزول، پنجم نزول با اول صعود هم رتبه، نه رتبه عکس داره، رتبه مقابل داره. قول قطب رازی این بود که پنجم نزول، اول نزول با اول صعود، دوم نزول با دوم صعود، سوم نزول با سوم صعود، هاکزا چهارم نزول چهارم صعود، پنجم نزول پنجم صعود، که رابطه عکس درست میشه. و اونجا عرض شد که قول قوسات و میرداماد به نظر بهتر میاد. البته علت همه خدا، علت بله واسطه در فیضه، فقط فرقی که داره اینه که اون علت، قبلا گفتیم اون علت فعلیست، این معلول انفعالیست، فقط فرقش همینه. گفتیم تمام صور رو اون عقل بالا دارد اجتمالا فعلیا، عقل مصطفیات هم داره اجتمالا انفعالیا، همین فرق بین دو اجتمال، همین فرق بین دو اجتمال، فرق بین علت و معلوله، هم رتبه میشن، هرچی او داره اینم داره، منتها اون اجتمالش فعلیست، این اجتمالش انفعالی، که این همه توضیح داده شد در اشارات. من به عرض میکنم به اعتماد اشارات مباحث رو مطرح نمی کنم در اینجا. یه بی نظره عقل و عاقل به نظرشون یکیه، بله ولی در اساس آنچه که مرتبه آخر قوس صعوده بازم عقله، بله عقله، عاقل اگر عاقل هم در اون رتبه هست، عقلش هم مرتبه با عقل اونجاست، نه بدنش. انسانی که میرون بله انسان بله 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 اینو من الان عرض کردم ظاهرا شما نگفتم نمیدونم گفتم یا نه که فرق است بین اونی که در صعوده و اونی که در نزوله. همه اینا که در صعود آمدن در نزول عقل بودن، در همه اونایی که الان در صعود به مرتبه عقلی میرسن در نزول هم عقل بودن، منتها در نزول همه جمع بودن به عنوان یک موجود عقلی، حالا در صعود مفصل میشن هر کدومشون میشه یه عقل. فرق اینطوری هم داره که در نزول همه عقل بودن به وجود واحد جمعی، در صعود همه عقل شدن به وجود متعدد شخصی، که در صعود تفاصیل مطرحه، اجمال دیگه مطرح نیست. اینا من همه رو گفتم توی اشارات، حالا دیگه اگر بخوام تکرار کنم دوباره 3-4 روز وقت میخواد. اون اگر یادتون باشه اونجا 2-3 روز معطل شدیم. و علت و شرف و کمال، خب اینجا آخرین مطلب رو اشاره بکنیم در این اشراق. مطلب اینه که همین که الان تقریبا عرض کردم، در قوس نزول هر چی که از مبدع الاول که واجب تعالی است دور بشیم موجود، هر چقدر از اون مرتبه واجب تعالی دور بشه شرافتش کمتر میشه، خصاصتش بیشتر میشه. عقل که فاصلش که بعد از خداست، عقل که بعد از خداست شریفترینه، میاد به نفس میرسه، شرافتش کم میشه، خصاصتش بیشتر میشه. میان به طبیعت همجون میان پایین، صورت نو یا صورت جسمی تا ماده، به ماده که رسیدیم شرافتش از همه کمتر، خصاصتش از همه بیشتر. در قوس صعود برعکسه، هرچی که به سمت مبدع میریم شرافت بیشتر میشه و خصاصت کمتر میشه. خلاصه در اون نقطه ابتداء مبدع که واجب تعالی، هر چقدر از او دور بشیم شرافت کم میشه. در قوس صعود نزول، در قوس صعود هرچی به او نزدیک بشیم شرافت بیشتر میشه. پس قرب به او منشأ شرافت است، چه در صعود چه در نزول. بعد از او منشأ خصاصت است، چه در صعود چه در نزول. البته تصویری که ما در اشارات داشتیم و اینجا هم داریم اینه که این دایره صعود و نزولی که تشکیل میشه، حالا اختلاف داشتیم که یعنی دو جور تفسیر کردیم که واجب تعالی در صدر این دایره قرار گرفته یا بیرون دایره قرار گرفته و بیرون و در نوش دایره قرار گرفته، اختلاف بود. علی حال دایره تفسیر کردیم که واجب تعالی رو صدر اون دایره قرار دادیم، ما بقی رو گفتیم از اونجا تنزل میکنن یا به اونجا ترقی میکنن. مرحوم میرداماد یه تفسیر خیلی جالبی کرده بود، تفسیر کرده بود که واجب تعالی تفسیرش خیلی خوب بود. واجب تعالی در مرکز دایره، در مرکز دایره است. دو تا شعاع تفسیر کرده بود، یکی از تمام این دایره، نه اشتباه گفتم، واجب تعالی در محیط دایره است، واجب تعالی محیط دایره است. یک شعاع، یک قطر فرض کرده بود که از مرکز دایره عبور کرده، شعاعی رو که نصف این قطر باشه نزول گرفته بود، شعاع دیگری رو که نصف دیگر و امتداد اون شعاع قبلی باشه صعود گرفته بود، بعد در وسط که مرکز باشه هیولا رو نشونده بود، گفته بود از محیط که واجب تعالی عقل شروع میکنه میاد تا به مرکز میرسه که هیولا باشه، باز از هیولا میره به سمت محیط که واجب تعالی باشه. خیلی تاثیر جالبیه. یه قوسی نبود، قوس تمام قوس خود خدا بود، تمام دایره خود خدا بود که همه رو احاطه کرده، محیط به کل شیء نه. وقت در این دایره محیط، در این دایره که در فضای این دایره که خدا محیط اوست، موجودات چیده بود. از یک طرف تا مرکز میشد نزول، از طرف دیگه از مرکز به طرف دیگه میشد صعود، که از عقل شروع میکرد تا مرکز میشد هیولا، دوباره از هیولا میرفت تا محیط میشد عقل. درستی پر میکرد دایره رو، دایره پر میشد، من شعاع فرض کردم اون دایره رو پر میکرد، یعنی نصف دایره میشد محل این نزول، نصف دایره میشد محل سود، یعنی کل دایره وطنش خالی نبود که فقط یه شعاع پرش کنه. یه طرف دایره رو نزولات تشکیل میدادن، یه طرف دایره رو صعودها. نزولات تماما از جانب خدا تنزل میشدن، همه با شعاها میامدن سمت چیز، سمت مرکز. از مرکز هم با شعاهای بینهایت همه میافتن به سمت محیط. هیولا وسط بود، ولی این شعاهای کشیده شده هر کدوم از محیط، از نقطه از محیط میامدن به سمت مرکز. همه نزولن توجه به هیولا داشتن، نزولن. برای دیگه تنزل همینه دیگه، تنزل همینه، همه میبین به سمت هیولا. دوباره تصاعد میکرد، میکردن همه از هیولا به سمت الله. همه تنزل همینه، تنزل همه میان به سمت اون پایین، از پایین همه میرن به سمت بالا. بسیار طبیعی تصویر جالبی رو کرده بودیش. چرا؟ وقتی میاد به سمت مرکز تنزل دیگه، وقتی از مرکز میره به سمت محیط. یعنی دایره شما میبینید، سفل دایره کجاست؟ علبش کجا؟ علب دایره محیطشه، سفلش مرکزشه. کره فرض کنید، ما که دایره میگیم یعنی کره، کره ای فرض کنید. دایره هم همینطوره، فرق نمی کنه. دایره هم فرق نمی کنه با کره، همه همینه. کره و دایره علبشون محیطشه، سفلش مرکزشه. اگر از محیط آمد به سمت مرکز داره تنزل میکنه، از مرکز رفت به سمت محیط داره ترقی میکنه. تصویر بسیار تصویر جالبیه.
نیم دایره،
بله، یه نیم دایره نزول، یه نیم دایره صعود. این نصف این کره رو نزول پر میکنه، نصف دیگر صعود پر میکنه. دایره خالی نیست. من اول مثال بزنم به شعاع برای اینکه مشخص بشه، ولی یه دونه شعاع که نیست. انصافا قرصات کتاب فایده ایه، اما مشکلش سختی عبارتشه. و علت و شرف و کمال هی الدنوب من الحق المتعال. هرچی که به حق متعال نزدیک تر بشه شرف و کمال بیشتره، هرچی که دورتر بشه خصاصت بیشتره، نقص بیشتره. ففل ابتدا کل، یعنی در قوت نزول، کل ما تقدم، هرچی که جلوتر باشه، کان اوفر و اختصاصش به خدا بیشتره، شرافتش بیشتره. و فل انتها در قوس سعود، کل ما تأخر عن الهیولا، هر چی که از هیولا دور میشه به خدا نزدیک میشه، فهو اقرب، یعنی به شرافت نزدیک میشه. الا ان یجد من الشرور خلاصا، تا به مرحله عقل برسه و از شر خلاص بشه، دیگه نقصی نداشته باشه، بره طرف شرافت کاملی که در حدی ممکن هست. شرافت کامل در حدی چی ممکن؟ بلکه اگر علا الله تسیر الامور باسات رو، که علا الله تنتقل، تسیر یعنی شدن، علا الله تسیر الامور رو بگیم، یعنی همه میرن به سمت این که از عقلم بالا برن، الالله برن و در خدا فانی بشن، اون وقت دیگه از شرور خلاص میشن، حتی از شرور امکان، حتی از شر امکان هم خلاص میشن. که اگه اینو بگیم دیگه خیلی بالاتر میشه. که البته گفته شده، بله گفته شده. یعنی فنا، از محلال نه، فنا. حالا چی جور فنا هست؟ دیگه ما رو نمیدونیم در قیامت چطوری همه به سمت خدا میرن و هیچی باقی نمیمونه جز الله الواحد القهار، اون فنا میگیم. یعنی همه میرن به سمت الله و همه جمع میشن. اول همه جمع بودن، پخش شدن، حالا دو مرتبه همه خدا جمع میکنه، همه بساط جمع میشن. علا الله تسیر بود. بیشتر از این نمیشه صحبت کرد. هر چی که تو ذهن خودتون تاثیر میشه همون رو بگید. من بخوام بیشتر از بزنم، خود حرفا، خود کلمات مهم میشه، ممکنه خلاف گفته بشه. الحمدلله.